در ادامه سوره مبارکه مؤمنون دست شما درد آیات 78 تا 98 این سوره مبارکه، بعد از اینکه خداوند تعالی صفات مؤمنین رو بیان کرد و بعد صفات یک گروه دیگری که آیات الهی رو تکذیب میکردن و خصوصیاتشون رو بیان فرمود و در اونجا فرمود که اگر ما با اموال و فرزندان شما رو یاری کردیم، این نشانه یا سرعت دادن شما در امر خیرات نیست. بعد سرعت در خیرات رو به صفات ایمانی تعبیر کرد. حالا در این بخش بعدی آیات علامه می فرماید که بعد از اینکه وعید به عذاب داد این گروه رو، فرمود که شما کارتون به نقطه‌ای خواهد رسید، یعنی داستان مرگ. مرگ عذابیه که هیچ بازگشتی دیگه از اون عذاب نیست و هیچ راه خلاصی از اون نیست و تمام عذرهای غلط در هنگام مرگ دیگه بابش بسته میشه. و اونجا بیان فرمود که تنها دلیل کفر اینها به خداوند اتباع هواست. این درد بی درمان بشر، اتباع هوا، تبعیت از هوا. خداوند در سوره صاد به جناب داوود میگه یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، از هوا تبعیت نکن فیضلک عن سبیل الله. تبعیت از هوا موجب ازلال از سبیل الهی میشه. علامه فرماید که بیان کرد که اینها علت این حالاتشون تبعیت از حواس و کراهت اتباع از حق. حالا در این فراز میخواد حجتهای خداوند رو بر ربوبیت بیان بکنه. یکی از مهمترین اسماء خداوند تعالی که قرآن کریم بهش میپردازه صفت ربوبیته، که حالا اینجا این فراز بیان حجتهایی بر ربوبیت. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده. حالا این بخش از آیات معرفی حق تعالی است. معرفی حق تعالی به ربوبیت. می‌فرماید که حالا رب کیه؟ حالا یه توضیح خیلی کوتاهی بدیم. این کلمه رب از ماده و مفهوم تربیته، تربیت کردن. ما یه تربیت اعدادی داریم، قراردادی، یه تربیت حقیقی. تربیت قراردادی و اعدادی و یاری رسانی اون چیزیه که ماها انجام میدیم. ما مثلا اگه در پست یک معلم قرار میگیریم میشیم مربی. مربی یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی شرایط تربیت اون شخص رو فراهم میکنیم. شرایط تربیت اون شخص چیه؟ مثلا اگه این تربیت جسمانی باشه، حرکاتی رو بهش آموزش میدیم که اون حرکات قوای جسمانیش رو تقویت کنه، یا راهکارهایی رو بهش نشون میدیم که تو اون فن ورزشی مهارت پیدا بکنه، یا همون مهارت رو در جنبه عقلی پیدا بکنه. ولی اتفاقی که داره میفته اینه که در واقع خود اون داره رشد میکنه، خود اون داره اون حرکت رو انجام میده. اگه در درونش یه قوه بلقوهی به فعلیت تبدیل میشه، داره یه چیزی تو خودش شکوفا میشه. حالا یا یه قوه جسمانی در خودش شکوفا میشه، یا یه قوه عقلانی یا روحانی در شکوفا میشه. این تربیت های ماست. در واقع ما فقط یه مثل یه تابلویم. عملا توی یه جاده یه تابلو هیچ وقت مسافر رو حرکت نمیده، گرچه نمیتونه بگی تابلو حرکت نمیده، بقیر تابلو داره جهت رو نشون میده، اما اونی که حرکت میکنه اون مسافره، تابلو فقط جهت رو نمایش میده. تربیت های ما غالبا از این جنسه، اما یه نوع تربیت دیگه داریم که تربیت حقیقیه. تربیت حقیقی اونیه که ما وقتی میریم جلوی آینه میایستیم، آنچه که ما داریم به آینه تفویض میشه. تصویر توی آینه همه کمالات ما رو داره، ما مربی اون تصویریم. اینو میگن تربیت حقیقی. خداوند میفرماید که، حالا ببینیم این تربیت خدا از چه جنسیه. میفرماید هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده. اولا اون کسی که به شما سمع و بصر و فؤاد داده خداست. سمع شنوایی، بصر بینایی، فؤاد یعنی قلب که حالا راجبش صحبت کن. مرحوم علامه میفرماید که خداوند در این فراز از آیات شروع میکنه به بیان نام بردن نعمتهای الهی و از بین تمام این نعمتها هم به سمع و بصر و فؤاد اشاره میکنه. چون این حالا فؤادو که بعد میگه سمع و بصر دو تا نعمت بسیار ویژن. شما ملاحظه بفرمایید که دنیای گیاهان و دنیای جمادات که از این دو تا قوه خالی هستن، شنوایی و بینایی ندارن، چقدر دنیاشون، سطح دنیاشون پایین‌تر از سطح دنیای حیواناته که این دو قوه رو دارن. وقتی به یه موجودی این دو تا قوه عطا میشه، یک بار سطح زندگیش، سطح ادراکش، سطح تحرکش، سهم لذت بردنش از این عالم و تأثیرگذاریش در این عالم به شدت تغییر میکنه با این دوتا قوه. لذاشون میفرماید که این دوتا نعمت که حق تعالی ابداع و ایجاد اینو به خودش نسبت میده، دوتا حسی هن که بسیار دایره وسعت این دوتا حس قویه و با این دوتا حس یک باره یه مجموعه به نام حیوان از جماد و گیاه ممیز میشه که بسیار سطح زندگیش بالاتره. بعد میفرماید که خب حالا تا اینجا حیوان مشترکه، حیوان سمع و بصر داره و واقعا هم سطح زندگی حیوان بالاتر از سطح زندگی گیاهه. اما پله بعدی سومین چیزی که خداوند به عنوان نعمت خودش ازش صحبت میکنه فؤاده. فؤاد گفتن مبدأ تعقل انسانو میگن. فؤاد المبدأ الذی یعقل من الانسان، که این دیگه خاص انسانه. یعنی چی؟ یعنی به همون میزان بلکه بسیار بالاتر، بسیار بالاتر از اون چیزی که سمع و بصر سطح زندگی حیوان از سطح زندگی گیاه بالاتر میاره، فؤاد یعنی تعقل سطح زندگی انسانی رو بالاتر میبره. خب حیوان میبینه، حیوان میشنوه، اما تعقل نمیتونه بکنه، ادراک کلیات نمیتونه بکنه، قوانین این عالم رو نمیتونه درک بکنه، نمیتونه با کمک این ادراکی که پیدا میکنه بر عالم و آسمان و زمین و کوه و دریا مسلط بشه. اما انسان با این قوه فؤادی که خداوند داره نعمتش رو به خودش نسبت میده، میتونه بر عالم مسلط بشه. لذا میفرماید که این انسان با کمک این فؤاد از دایره محسوسات وارد عالم معقولات میشه و در نتیجه میتونه در علوم نظری غور کنه، میتونه معارف حقیقی رو به دست بیاره و میتونه در اطراف و اکناف آسمان و زمین نفوذ پیدا بکنه. ففی ذلک کلهی من عجیب تدبیر الهی. خداوند در این یه آیه این سه خصوصیت رو به تدبیر عجیب خودش نسبت میده. بعد زبان حصر داره، یه اونه اون کسی که این کارو کرد. هو الذی انشأ لکم السمع والبصر سمع والابصار والافئده. اونه اون کسی که به شما سمع و بصر و فؤاد داد، سطح زندگی شما رو اوج داد با کمک این قوا. بعد میفرماید قلیلا ما یشکرون، ولی شما بسیار اندک شکر کنید. این قلیلا ما، این ما شبش میگم ما تقلیل، قلیلا ما تشکرون، شما از این نعمت شکر نمی کنید. علامه میفرماید این عتاب و توبیخ مخاطبه. این آیه اول. دوباره در آیه دوم میفرماید که هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون. راغب گفته از زرع اظهار الله ما عبداه. گاهی انسان یه چیزی رو طراحی میکنه بعد میخواد اونو اظهارش کنه، این میشه زرع. خدا آنچه را که طراحی کرده بود در زمین بست داد. هو الذی زرعکم، اون شما رو خلق کرد در روی زمین. و الیه تحشرون، زندگی شما رو بست داد و به زودی به سمت خود اون باز خواهید گشت. اینم نعمت دوم. در سومین آیه میفرماید هو الذی یحیی و یمیت. خب حالا خدایی که از یه طرف شما رو خلق کرده و قوا بهتون داده، در زمین شما رو گسترانده و برتون خواهد گردونید، این خدایی که یه چنین طراحی کرده، قسمت سوم طراحیش اینه که احیا و اماته هم به دست اوست. هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار. و این داستانی که طراحی کرد، خلقت شما و حشر شما، این زندگی قدم به قدم شما و شب و روز شما که به سمت اون حرکت میکنید، این طراحی هم در اختیار اوست. هو الذی یحیی، اون احیا میکنه، اون اماته میکنه. این اختلاف شب و روز، حالا اختلاف شب و روز گفتن میتونه به این معنی اختلاف فصول باشه، معنی تفاوت زمانهای شب و روز، یا نه همین گذشت زمان. اختلاف شب و روز و گذشت زمان به دست اوست. افلا تعقلون، آیا در این هم تعقل نمیکنی؟ یعنی تعقل نمیکنی که یه طراحی شما و کل عالمتون رو طراحی کرده و کار در دست اونه، احیا در دست اونه، اماته در دست اونه، خلق شما در دست اونه، بازگشت شما در دست اونه. وقت اگه کسی اینو ادراک بکنه، اینو ادراکات در قالب دعا میشه لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. من نفع به دست منه، نه ضرر به دست منه، چون من که این عالمو طراحی نما نه شبو طراحی کردیم، نه روزو طراحی کردیم، نه سمع و بصر به خودمون دادیم، نه ما این عالمو خلق کردیم، نه ما میدونیم حشر چیه، نه میدونیم زندگیمون تا کیه، نه میدونیم مرگ تا کجاست، نه شب و روز در اختیار ماست. میشه لا یملک لنفسه این نفع. داره ما رو به این سمت میکشه، داره میگه طراح منم. علامه میفرماید که مضامین این آیات سلاس که پشت سر اومده به این معناست که ایجاد سمع و بصر و فؤاد، یعنی احساسات و عقل، برای انسان یستتبع حیاتن متعلقتن بالماده و سکونن فی الارض. خب خدا یه زندگی مادی به شما داده، یه سکونت در زمین به شما داده تا زمانی، یه رجوعی برای شما طراحی کرده که این رجوع لازمش حیات و موته و لازمش گذشت زمانه. بعد میفرماید که فل آیات و سلاس تتضمن الاشاره الى دور کامل من تدبیر امر الانسان. این آیات داره اشاره میکنه به اینکه کل تدبیر زندگی شما در دست حق تعالی است. و الله سبحانه هو مالک و خلقه. اینجا اشاره به صفت مالکیت حق تعالی است. مالک این خلق خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. بعد در پایان میگه افلا تعقلون. قرآن هیچ جایی نمیگه شما عقل ندارید. مثلا ما کسی رو نداریم عقل نداشته باشه، همه عقل داره، کسی از عقلش استفاده نمیکنه. لذا قرآن هیچ جا نداره یایی داریم که بگه مثلا لا عقل لهم، نداریم مثلا. ولی مرتب داریم افلا تعقلون، فعل و نفی میکنه، نه اصل عقلو. میگه شما چرا تعقل نمیکنید تو این تدبیر این عالم، که بفهمه این عالم یه مدبر دیگه ای داره. امام عسکری علیه السلام میفرماید اعلم ان المدبر لک، بدان اونی که مدبر توه و امور تو رو تدبیر میکنه، اعلم به وقت یسل و فیه حالک، اون بهتر میدونه که کی حال تو اصلاح میشه. فسق به خیارته فی جمیع امورک کلها، در تمام امورت به اون خیارهی که اون برای تو طراحی کرده اعتماد کن. و اگر حوائجت به تأخیر افتاد ناامید نشد، اون به خیاره اون باید اعتماد کنه دیگه. میگه چرا که اگر در خواست حوائجت عجله کنی، فقط تنها کاری که کردی اینه که ناامیدی رو بر خودت مسلط کردی. این تعبیرش خیلی زیباست. فسق به خیارتهی فی جمیع امورک کلها، در تمام کارهات به اون خیارهی که اون برای تو انتخاب کرده اعتماد کن. امام جواد علیه السلام می فهمد از ثقت بالله اعتماد به خدا سمنون لکل غال، بهای رسیدن به هر ارزشمندیه، و سلمون الى کل حال، و یک نردبان برای رسیدن به همه حالات عالیه. از ثقت و بالله سمنون لکل غال با قیم یعنی ارزشمند، و سلمون الى کل حال. اینجا خداوند در پایان میفرماید که بعد از اینکه توصیف میکنه نحوه تدبیر زندگی انسانو، میفرماید افلا تعقلون. بعد حالا میاد سراغ بنده و امثال بنده، میگه بل قالوا مثل ما قال الاولون. همه اینا رو گفتیم، ولی اینا همون حرف باباهاشون رو میزنن، همه تابع پدرانشون. اینا چی میگن؟ قالوا اعذا متنا و کننا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون. خب ببینید، در کل قرآن کریم هیچ استدلالی برای نفی حشر وجود نداره. تنها چیزی که از زبان منکرین حشر هست اینه: مگه میشه؟ اینو بهش نمیگن استدلال، بهش میگن استبعاد. استبعاد یعنی بعید شمردن. مثل اینکه مثلا من الان بیام ادعا کنم میگم مگه میشه که بتونه یه دونه مثل این بسازه؟ خب این ادعاست دیگه. خب بله میشه دیگه. شما چه جواب میدید؟ میگه خب شده دیگه، بیا. خداوند هم دقیقاً همین جوابو میده. میگن مگه میشه خدا دوباره ما رو زنده کنه؟ میگه خب شده، یه بار کرده دیگه. مثلا میگه مگه میشه یکی مثلا این ضبط بسازه؟ خب یه بار ساخته دیگه. اونی که یه بار اینو ساخته، دانش ساخته اینو داشته دیگه. اونی که اینو ساخته از همه کاربرد این آگاه بوده. اون میدونسته صوت یعنی چی. اون میدونسته ضبط صوت یعنی چی. اون میدونسته حفظ کردن یه فایل صوتی یعنی چی. خب اون کسی که تمام این دانشو داشته و اینو ساخته، این دوباره همین دانشو داره دوباره میسازه. لذا الان در آیات بعدی دوباره به همین موضوع اشاره میشه، یعنی در فراز بعدی و بعدی این فراز موضوع استبعاد ایناست. هیچ جا تو قرآن کریم اینا استدلال ندارن، فقط استبعاد دارن. تو جامعه هم خیلی وقتا اینطوریه، تو مباحث معرفتی طرف استدلال نداره، فقط استبعاد داره. بعد خب اشخاص هم چون جوابشو ندارن کم میارن. خب اومد یه دونه استخونه پوسیده از تو قبر آورده بود، فشارش داد شد خاکستر، گفت من یحیی العظام و هی رمیم. کی میتونه اینو زنده کنه؟ خب تو نمیتونی. اگه تو نمیتونی دلیل نمیشه که دیگری هم نتونه. اتفاقا همونی که قبلا یه بار اینو ساخت، خب همون میتونه دیگه. تو خودت الان میتونی استخون بسازی، خب اون تونسته. اونی که یه بار تونسته، اون بار دیگه هم میتونه همین کارو بکنه. قل یحیی الذی انشأها اول مره. خداوند در پاسخ میگه اونی که اولین بار اینو ساخت، اون دوباره میتونه همین رو بسازه. حالا اینجا میفرماید که حالا اینا اصلا با استدلال کاری ندارن، کارشون با باباهاشونه. این جامعه ما همینطوریه ها. الان یه حرف تازه که بزنی همه جبهه میگیرن، چون باباهامون اونو گفتن. چون ما مثلا 50 سالمون شده، تو این 50 سال همه مثلا این مطلب رو مرتب شنیدیم. الان یکی حرف تازه بزنه مگه میشه یه همچین چیزی؟ فوری ما استدلال میکنیم. میفرماید که قالو اعزا متنا، گفتن ای حالا که ما مردیم و کننا ترابن و اعزاما، خاک شدیم و استخون شدیم، اعنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن و آباؤنا. خیلی وقته که به ما از این حرفا میزنن که قیامتی هست و حشری هست، و به پدرانمون هم میگفتن. ان هذا الا اساطیر الاولین. اسطوره یعنی اساطیر، یعنی اباطیل. به داستان‌های باطل میگن اسطوره. الاساطیر، الاباطیل و الاحادیث الخرافیه، جمع اسطوره، مثل عکاسی. گفتن اینایی که میگن از حشر و قیامت و بعث و بعثت و خلقت و اینا، اینا همه اسطوره است. حالا خداوند میخواد به اینا پاسخ بده. قول پیغمبر بهشون بگو که لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. اگه شما چیزی میفهمید، این زمین از آن کیه؟ حالا مخاطب وثنیی نه، اینا معتقد، اینا مادیه را نبودن که بگن خدای درک کنیست. اینا یه اعتقادات خیلی متشتتی داشتن، ولی در اصل اعتقاد خدا رو قبول داشتن. یه بخشیشون، حالا علامه اینجا یه بحث مفصلی میاره از نحوه اعتقادات اینا، یه اعتقاداتشون هم خیلی متشتت بود، نمیشه بگیم که یه اعتقاد ثابتی داشتن. یه گروهشون اولا همشون قبول داشتن که یه اللهی هست که این عالمو خلق کرده. تا اینجا هم مشترک، وثنی ها اینطوری بودن. از اینجا به بعد اختلاف داشتن. بعضیشون قائل بودن که این الله این عالمو سپرده به آلهه. باز دوباره در اینجا این بت‌هایی که می‌پرستیدن، یه عده قائل بودن که این بت‌ها فقط ما اینا رو ساختیم برای اینکه به اونا تقرب بجوییم. یه عده‌شون به همین بت هم اعتقاد داشتن. باز مختلف بودن در این زمینه‌ها. ولی اونی که در اصل اعتقاد همشون بود این که می‌دونستن که خداوند این عالمو خلق کرده. تا اینجا مشترک بودن. لذا خداوند روی همین موضوعی که قبول دارن دست می‌ذاره، می‌فرماید قل، پیامبر بهشون بگو. خیلی ممنون. لمنل ارض و من فیها، این زمین و آنچه که در زمینه از آن کیه؟ به کدوم صفت خداوند دست میزنه؟ مالکیت. چون اینا با مالکیت مشکل نداشتن، یه کمی بعضی گروهاشون با ربوبیت مشکل داشتن. زمین و آنچه در زمینه مالکیه، این کنتون تعلم. مالک زمین کیه؟ علامه میفرماید که اینا صاحبان عقل بودن. خب معلوم مالکه هم انما هو، سوال از مالک حقیقیه نه مالک اعتباری. مالک یعنی چی؟ مالک یعنی این که مالک اون چیزیه که شما الان میبینید این خانه الان مثلا هوای داخل این خونه معتدله ولی بیرون هوا سرده. این اعتدال از یه جای اومده. مالک این اعتدال چیه؟ بله یه مالک اعتباری داره آقای دکتر، مالک اعتباری این منزله. اما آقای دکتر مالک حرارت که نیست. حرارت مال اون آتشیه که در هر کدام از اجزاء این خانه است که اون داره اینجا رو گرم میکنه. اون آتش مالک حقیقی حرارته. خب این قدرت تو این عالم هست، علم توی این عالم هست، توی این عالم جمال هست، کمال هست. مالک اینا کیه؟ علامه میفرماید اینجا سوال از مالکیت حقیقیه، یعنی اون مالکی که قوام این عالم بشه. شما تو این عالم قدرت می‌بینی، تو این عالم علم می‌بینی، تو این عالم کمال می‌بینی. مالک اینا کیه؟ کی اینو ایجاد کرده؟ کسی که از جانب خودش که نمیتونه بگه من خودم احداث کردم خودمو که و توانایی و کمال خودم. لذا علامه می‌فهمه سوال از اون ملک حقیقیه که قوام موجودات به اوناست. به ایسو لا یستقل شیء المملوک عن مالکه. همونی که قرآن می‌فهمه قل اللهم مالک الملک، خدای مالک سلطنت توی. بعد قرآن از پاسخ اینو سخن میگه، سیقولون لله، میگه اگه ازش بپرسه میگن لله، مال اللهه. قل افلا تذکرون، بگو خودتون تذکر پیدا نمی کنید از این پاسخ خودتون. ایشون میفهمد این افلا تذکرون توبیخه بعد از اون استدلال به مالکیت. خب بعد از مالکیت میاد یه پله پایین‌تر تو بحث ربوبیت. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. پس معدنش که مال خدا بود، حالا کی اینا رو تربیت کرده؟ معدن همه کمالات که از آنمون بود، ربشون کیه؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. اینجا به عرش اشاره میکنه. عرش مقام فرمان روایی حق تعالیست. عرش یه حقیقتیه در این عالم که خداوند از اون نقطه تمام عالم خودش رو اداره میکنه. پیامبر ازشون سوال کن رب به عرش کیه؟ عالم رو کی اداره میکنه؟ سیقولون لله، باز در جواب میگن لله. قل افلا تتقون، بگو ما تقوا ندارین از این پاسخ خودتون. علامه فهمت مفهوم آیه اینه که به تو پاسخ میدن الله در ساکت کردن و توبیخشون بگو که فاذا کان السماوات السبع منها ينزل الامر والعرش العظیم منه يستر الامر لله. اگه آسمان و زمین از آن خداست، اداره عالم از آن خداست و عرش متعلق به خداست و امر خدا در این عالم جاری میشه، فلمن لا تتقون سخطه اذ تنكرون البعث، چرا از سخط خدا در انکار بعثت نمیترسید و این بعثت رو اسطوره صدا میزنید. در سومین آیه و آیه پایانی میفرماید قول پیامبر به اینا بگو که من به یدهی ملکوت و کل شی، ملکوت همه موجودات در دست کیه؟ و هو یجیر و ولا یجار علی، اونی که یجیر و ولا یجار و علی، جوار میده ولی کسی بهش جوار نمیده. ان کنتم تعلم، اولا ملکوت به معنی سلطنت و حکم. قرآن کریم از ملکوت وقتی که حرف میزنه میفرماید که فسبحان الذی بیده ملک انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجمون. ملکوت در این دوتا آیه تعبیر میشه به اون جنبه در باطنی اشیا که در دست حق تعالی است. یعنی چی؟ ببخشید من مجبورم اینجا یه مثال کهنه قدیمی رو بزنم چون این مطلب بدون اون مثال روشن نمیشه. ما چون که تو دنیای خودمون زندگی میکنیم یه خورده فهم و ادراک این تعابیری که الان اینجا میخواد بیاد با توجه به اونسی که با دنیای خودمون داریم برامون مشکله. توی دنیای ما اشیا متعددن، من هستم و شما، آسمان هست و زمین. توی دنیای ما این ظرف آب یه ظرفیه که در درونش آبه. در نتیجه شما اگر آبو از ظرف بگیرین، بله ظرف دیگه آب نداره ولی ظرف هست. پس ظرف بودن ظرف به آب نیست، پر بودنش به آبه. اما در همین دنیای ما یه مثال دیگه‌ای وجود داره، اون مثال مثال نخ و آستینه. توی مثال نخ و آستین، آستین و نخ اعتباراً دوتا چیزن ولی در حقیقت یه حقیقت بیشتر در کار نیست. در نتیجه آستین مثل ظرف نیست که اگه از نخ خالیش کنیم برای خودش یه شخصیتی داشته باشه. شما اگه آستین رو از نخ خالی کنید اصل هستیشو از دست میده. در نتیجه هستی آستین، صفات آستین و افعال آستین همه ملک نخه. پس ما الان میتونیم بگیم که آقا جان آستین در دست نخه. جان آستین در دست نخه یعنی چی؟ یعنی اگر اصلا نخ نماشه آستینی در کار نیست، چه برسه دیگه به صفاتش، چه برسه به افعالش. این نامش ملکوته. قرآن کریم میفرماید که انما امره، امر خدا اینطوریه که اذا اراد شیئا، وقتی چیزی رو اراده میکنه، ان یقول له کن فیکون، میگه باش و اون موجود میشه. بعد میگه فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، منزه از خدایی که ملکوت همه اشیا در دست داره. ملکوت اشیا چیه؟ ملکوت اشیا اینه که اگر آسمان آسمانه و اگر آسمان میباره و اگر از آسمان رزق میاد، آسمان بودنش و باریدنش و رزق آمدنش همه ملک خداست. به یه تعبیر دیگه همین مطلبی که داریم ازش به عنوان لغت ملکوت تعبیر میکنیم، مالکیت حقیقی هم اینه، همون که تو آیه اول داشتیم. اینا همه یه چیزه. در نتیجه ما وقتی تو قرآن کریم میگیم الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، اینا یه چیزه. درسته تو باب تطورات لغت مالکیت با ربوبیت فرق داره، ولی وقتی مالکیت حقیقی میشه، ربوبیت حقیقی میشه، یکی میشه. رب همون مالک، مالک همون ربه. فقط تفاوت در چی داره؟ تفاوت در اصطلاح لغوی داره. و الا در این مثال آستین و نخ، نخ رب آستینه، نه اون ربی که یه مربی باشه یه متربی. پس به همین معنا مالکه، لذا کنه مالکیت و ربوبیت یکی میشه با این معنا. اون وقت اینجا خداوند میفرماید که شما داریم با کسی حرف میزنیم که ملکوت کل شی در دست اونه. اون داره به شما میگه بعثتی هست. ملکوت کل شی یعنی هم ملکوت خودتون، هم ملکوت عالم. تو عبارتهای قبلی فرمود شب و اون شب میکنه، روز و اون روز میکنه، حش در دست اونه، سمع و اون به شما داده، بصر و اون به شما داده، فؤاد و اون به شما داده. اون شما رو زرعکم فی الارض، در زمین شما رو پخش پهن کرده و پخش کرده و خلق کرده. یعنی یک احاطه و سیطره همه جانبه. وقتی اینجوری شد و هو یجیر، اون جوار میده، ولا یجارو علیه، اما هیچ کس در کنار اون نمیتونه جوار بده. اینجا کسی در کنار اون دیگه باقی نمیمونه که بتونه جواب بده. ان کنتم تعلمون، اگر میفهمید این امر رو. علامه میفرماید که ولما کان من الممکن ان یتوهم ان عموما ملک و نفوذ الاعلا ينافي اخلال بعظما اوجده من الاسباب. خب یه پادشاه درسته که پادشاهه، یه رئیس جمهوره، رئیس کابینه است، همه وزرا هم از لحاظ اعتباری تحت تسلط اونن، ولی نمیتونن زیرابی برن، نمیتونن حرفشو گوش نکنن. در مقامات اعتباری آدم میتونه حرف گوش نکنه. پس ممکنه که توی این اسباب و علل عالم اختلال ایجاد بشه. شما میگین عالم ملک خداست، قبول، ولی ممکنه اختلال ایجاد بشه. میگه این ملکی که اینجا داریم ازش حرف میزنی ملک اعتباری نیست که اختلال ایجاد بشه، این ملک ملک حقیقیه. میشه من برم جلو آینه وایستم بعد اون تصویر توی آینه تصمیم بگیره که در رنگ چهره من اختلال ایجاد کنه؟ اینجا بحث مالکیت حقیقیه، نه مالکیت اعتباری که اون بتونه اختلال ایجاد کنه. ایشون میفرماید که این توهمی که ممکنه اسباب و علل درشون اختلال ایجاد بشه با این جمله که بیدهی ملکوت و کل شی حل میشه، یعنی خداوند اینگونه نیست که آسمان و زمین رو خلق کرده باشه اینا برای خودشون دارن مسیر رو ادامه میدن، گاهی هم میتونن از زیر بار حق تعالی شونه خالی کنن، در عین حال ملکوتشون در دست خداست، جانشون در دست خداست. بعد تاکید میکنه و هو یجیر و ولا یجار علیه، این همون توضیح همون عبارت قبلی، توضیح ملکیت به تمام معنای کلمه است. فلیس لشیء من الملک فی ارض ملکهی، چیزی در ارض ملک خدا نیست که بتونه ارض اندام کنه. وقتی شما توی آینه میستین، تصویر توی آینه یه مالکیتی پیدا نمیکنه در ازای مالکیت شما که بتونه ارض اندام بکنه. و هو یجیر ولا یجار علیه، لذا اون اینگونه است که یجیر ولا یجار علیه. و هازا جار فی جمیع افعاله. حالا شما ملاحظه بفرمایید، یه جمله دیگه همشون اضافه میکنه، اینم خیلی اهمیت داره. فرمایید که حالا من با یه مثال عرض میکنم، اگر الان بنده مثلا یه چیزی رو بلد باشم، وقتی که به شما انتقال بدم شما دیگه خودتون اونو بلدین، چه من باشم چه نباشم، ولی تا لحظه که من نگفته باشم شما نمیدونی. پس ایجاد این دانش به منه، ولی بقا این دانش به شماست. اما وقتی یک آتشی یه آبی رو گرم میکنه، اگه اون آتش از کنار آب شما دور بکنید، بعد از یه مدت کوتاه اون حرارت از آب سلب میشه، آب به اصل ذات خودش برمیگرده، چون توی ذات آب حرارت نیست. بله آب از آتش حرارت رو میگیره، پس ایجاد حرارت به آتشه، ولی بقایش هم به آتشه، اگه برش دارین اون باقی نمیمونه. چرا؟ چون آب حرارت نداره، نسبت به حرارت فقیره. حالا شما بفهمید آستین چی داره؟ آستین منهای نخ چی داره؟ پس آستین منهای نخ به همه اون چیزایی که نداره فقیره، لذا اگه نخو ازش بگیری هیچی نداره، نه اینکه گرما نداره، آستینو اصلا نداره که خودشه، خودشو نداره، عالم منهای خدا خودشو نداره، چه برسه به صفاتشو، چه برسه به افعالشو. می فرماید عالم حدوثن و بقاءن وابسته به حق تعالی است. این بوده که شخصیت هایی مثل اهل بیت عصمت و طهارت، شخصیت هایی مثل انبیا ناله فقرشون با آسمان بلند بوده، ولی اینا داراییشون دارایی حق تعالی بوده، خداوند به اینا دارایی داده بوده. خب جناب عیسی میگه من خلق میکنم، اخلق الطیر به اذن الله، عیسی پرنده خلق میکنه، قرآن ازش نقل میکنه، عیسی از آنچه که در خانه هاشون پنهان میکردن خبر میداده، عیسی مجسمه از گل، از مجسمه پرنده از گل میساخته، در اون میدمیده پرنده میشده به اذن الله، این کارو عیسی انجام میداده. اما همین جناب عیسی وقتی تو قیامت ازش سوال میکنن میگه من هیچ علمی ندارم، وقتی از ملائکه سوال میکنم میگن لا علم لنا الا ما علمتنا، یه قیدی میزنم میگن ما هیچ علمی نداریم جز اونی که ما یاد دادی. اما وقتی از انبیا سوال میکنن این قید رو نمیزنن، انبیا میگن ما هیچ علمی نداریم. خب انبیا الان دارن چی میگن؟ واقعا علم ندارن انبیا؟ این که میگن علم نداریم، این که فریاد فقرشون به آسمان بلند بوده، برای چی اینطوری بودن؟ برای اینکه اینا میدونستن که بقاءن به حق تعالی احتیاج دارن، یعنی اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب‌ها. این همونیه که این حرف امام حسین رو تصحیح میکنه، تصحیح که نه، این حرف درسته، یعنی درسته این حرف رو نشون میده. امام حسین در دعای عرفه به خداوند عرضه میدارد که الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک، من هیچ حول و توانی ندارم که معصیت نکنم. این جمله معنیش این نیست که امام حسین معصیت میکنه یا مثلا تعارف میکنه با خدا. امام حسین الان معصیت نمیکنه، ولی میدانه که این حول معصیت نکردنش ملک حق تعالی است. ممکنه حق تعالی لحظه دیگه نخواد بده، مگه خدا با کسی قرارداد بسته؟ لذا ایشون اینجا میفرماید که تمام افعال الهی این گونه است که یخصه الله به عطیت حدوثن و بقاءن. لذا هیچ کس هیچ چیزی رو بقاءن نداره که بتونه در مقابل خدا گردن کلفتی کنه. بله خداوند اسماء و صفاتش در بین خلقه، شیطان هم خودش بخشی از دارایی خداست. خداوند یکی از کارهایی که میکنه ازلاله، شیطان مظهر ازلاله، ولی شیطان در اختیار خودش نیست، همونطوری که انبیا در اختیار خودشون نیستن، همونطوری که آسمان در اختیار خودش نیست، همونطوری که زمین در اختیار خودش نیست. در اختیار خودش نیست، منظورم نیست که اختیار نداره شیطان ها، منظورم اینه که شیطان این توانایی در اختیار خودش نیست که بگه من دیگه اینو دارم میخوام برم در مقابل خدا با این بیستم. خداوند اراده کنه ازش سلب میکنه، همونطوری که اگه اراده کنه از امام حسین سلب میکنه. بحث جبر و اختیار منظورم نیست از این کلمه که گفت. لذا میفرماید که این عالم اینطوریه و ما من سبب من الاسباب یفعل فعلا، هیچ سببی در این عالم نیست که یه کاری انجام بده الا و له تعالی ان یتصرف فی، الا اینکه حق تعالی میتونه درش تصرف کنه. خب آتش مگه قرار نیست بسوزانه؟ چرا ابراهیمو نسوزوند؟ مگه آب میسوزونه؟ چرا قوم فرعون از آب بردن تو آتش؟ اغرقو، دیدین چقدر لطیفه؟ اغرقو فادخلوا نارا، غرق شدن و داخل آتش شدن، یعنی از آب داخل آتش شدن آل فرعون. خب این همه اسباب و علل توی عالم، مگه سنگ میشه شطور؟ خدا سنگو میکنه شطور، از کوه شطور زنده میمونه. مگه چوب میشه اجدعا؟ خدا میکنه این کارو. بله البته در نظام این عالم چوب ممکنه هزاران سال طول بکشه همون چوب بشه اجدعا، ولی در یه لحظه که نمیشه تو نظام عالم، ولی خدا این کارو میکنه. خدا اسباب و سببیت رو ازشون سلب میکنه، از آتش سوزانندگی رو سلب میکنه. لذا میفرماید که خداوند قدرت تصرف داره فیه به ما لا یریده، لانه تعالی هو الذی ملکه الفعل، چون اون کسی که به این آب رفع تشنگی داده خداست، خدا میتونه آنچه که بهش داده ازش بگیره. فلهو ان یمنعه منه و من بعضی، میتونه آنچه را که بهش داده همه یا بعضی رو ازش سلب کنه. این مراده و هو یجیر و لا یجار علی، اون پناه میده ولی هیچ کس نمیتونه در مقابل غضب اون به کسی پناه بده. بعد در پایان میفرماید که معنی آیه خلاصه این برای منکرین بحث اینه که من الذی یختص به ایجاد و کل شیء، اون کیه که تمام این عالم رو ایجاد کرده، خواستش رو ایجاد کرده، آثارش رو ایجاد کرده، پناه میده به هر کسی که ازش پناه بخواد و اگر کسی بخواد از سلطنت اون فرار کنه احدی نیست که از غضب اون نجاتش بده. اگر شما میفهمید پاسخ این سوالات رو بدیم. بعد میفهمد ولی سیقولون لله، اینا میگن لله، قل فانا تسحرون، بگو پس چرا خودتون سحر کردین. ایشون میفهمد مراد از سحر اینجا تخیل بر خلاف واقعه، پس چرا بر خلاف واقع حرف میزنید؟ پس چرا بر خلاف واقع تخیل میکنید؟ چرا واقعیت رو کنار گذاشتین به مجاز رو آوردین؟ این فعلا این فراز در استدلالی که حق تعالی با اینا میکنه. بعد در قسمت بعدی راجع به رسولان و حقانیت رسول و اینها صحبت میکنه. حالا فعلا مقدار کفایت میکنه. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. بله، دو تا طایفه در این عالم هستن که اختیار دارن، که انسان ها نیکی هم طایفه جن. شیطان هم اگه از طایفه جن باشه اینطور که روایت میگه
ما مثل انسان میتونن اختیار کنن،
اونا میتونن تعقل کنن، اونتا سطح معرفتی اونا از عالم خیال و قوه واهمه بالاتر نیست، یعنی نمیتونن وارد بگم از برزخ بالاتر نمیتونن،
نمیتونن
نه سطح فهمشون بالاتر. من اینا رو نمیدونم، اینجور میگن اونایی که اهل این معانی هستن. خیلی سر و کاری ندارم با جنی.
جنی.